الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه وهمه شهدای بلا مقام اسلام صلواتي اهدا میکنم. در جلسات گذشته امسال مسئله ای را مطرح کردیم، سوالی که شاید از کم فهمی یا قصور بنده ناشی می شد ولی می تونه موضوع بحث های نسبتاً گسترده و آموزنده ای واقع بشه. اون سوال این بود که چگونه میشه انسانی که طالب سعادت خودش هست اقدام به کارهای خطرناک و زیانبار میکنه، مخصوصاً بعد از این که راه حق را شناخته و باور کرده که باید از راه خدا و انبیا پیروی کنه و میدوندم که این راهی که داره قدم میگذره اون راه نیست. در این حال زیاد دیده میشه، حالا با مراحل مختلف، که آدم از راه صحیح صرف نظر می کنه و گاهی بعد از سالیان دراز که در راه حق قدم برداشته تغییر مسیر می ده و به راه انحرافی می ره. چطور می شه اینجوری می شود؟ البته این سوال رو مطرح می کنیم برای اینکه سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم خودمون رو حفظ کنیم از چنین حوادث خطرناکی که انسان رو برای ابد بدبخت میکنه. طبعا باید اول بفهمیم چرا، ضررش رو درست درک کنیم و تصمیم بگیریم که خودمون رو حفظ کنیم، نگذاریم اینجوری بشه. خب از راه های مختلفی میتونستیم ما وارد بشیم و در جلسات قبل، سالهای قبل هم کمابیش از این گونه بحث ها ولو با اختصار داشتیم. به ذهنمون اومد که خوب نهج البلاغه را مرور کنیم و ببینیم از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه که در این کتاب شریف نقل شده چه مطالبی استفاده میشه، سعی کنیم اینا رو زمینه فکری محکمی برای خودمون قرار بدیم و بر اساس اونها برنامه اطمینان بخشی برای خودمون طراحی کنیم. اولین چیزی که در این تبرق نهج البلاغه به چشم بنده اومد، من خدمتتون عرض کردم در اولین جلسه امسال، خطبه شیخ شقیه بود که موضوعش هم موضوع واقعا تکان دهنده ای بود، که در این خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره می‌فرمایند چطور شد که مسیر سیاست اسلامی، حکومت اسلامی از اون مجرایی که خدا قرار داده بود انحراف پیدا کرد، زاویه‌ای باز شد، کسانی مسیر دیگری را پیش گرفتند. با دقت در مطالبی که در اون خطبه بود همچی به ذهنم اومد که مهمترین عاملی که حضرت دست روش میگذارن میفرمان این عامل بود، منشأ شد، دنیا گرایی بود. در یک کلمه فوالله لقد سمعوها و وعوها ولكن حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. اون که باعث انحراف شد علاقه به دنیا و زر و زیروت دنیا. بعدش هم بعضی نمونه های دیگری که در خطبه های دیگه اشاره شده بود به عنوان نمونه به بعضیش اشاره کرد. عامل دیگری که از این تبرق باز به دستمون اومد این که حضرت این انحرافات، خصوصا انحرافات بیان و سرنوشت ساز را معلول هوای نفس معرفی. چند تا نمونه از فرمایشات امیرالمومنین در این زمینه را در طی چند جلسه گذشته به عرض عزیزان رساندیم. انشاءالله که هم گوینده از این فرمایشات بهره ای برده باشه و ببره و هم شنوندگان از نورانیت این کلمات بهتر استفاده کنه. نکته دیگری که از تبرق این فرمایشات به دست میاد به عنوان یه عامل منحرف کننده، خب عاملی که در فرهنگ ما کاملا شناخته شده است، این فرهنگ ادیان، اختصاص به اسلام هم نداره، اون شیطان. خیلی به زبان لااقل زیاد میاریم که شیطان فریبشون داره یا فریب شیطان را خوردن، ولی این که حالا درست در این زمینه خود بنده که کمتر موفق به تحقیق شدم، اما شاید امثال من هم کم نباشه. این شیطان یعنی چی؟ چه جور آدم رو فریب میده؟ چه کار باید آدم بکنه که فریب شیطان رو نخوره؟ آثار این فریب چیه؟ جا داره آدم رو اینا یه مقداری کار بکنه، چون شوخی نداره. سرنوشت ابدی انسان در گروه محفوظ موندن از این عوامل هست. آدم بفهمه که بیماری شایع شده، از این بیماری هایی که گاهی گفته میشه، حتی همین آنفلانزا معمولا هر سال پیش میاد، کسانی مبتلا میشن. وقتی میگن این بیماری شایع شده، کسانی مثلا جانشون رو از دست دادن، آدم تکون میخوره، ببینم چیه، چطور میشه آدم مبتلا میشه، چجور پیشگیری بکنیم، اگر مبتلا شدیم چجور معالجه کنیم. حالا یه بیماریست، یک درصد فرض کنید که تلفات هم داشته باشه. ما چیزی که باعث بدبختی ابدی، عذاب بی نهایت انسان میشه، جا نداره که آدم درباره علتش فکر بکنه، چطور میشه آدم مبتلا میشه به گناه، به این انحرافات، گمراهی ها. راهی داره که آدم پیشگیری کنه مبتلا نشیم؟ اگه مبتلا شدیم چه کنیم که معالجه کنیم خودمون رو؟ قاعدتاً حکم عقل اینه که این کارها نه تنها خوبه بلکه واجبترین است. ما از اینا کار واجبتری به زحمت میتونیم پیدا کنیم. همه زندگی ما در این دنیا، همه عمرمون هم تلف بشه، 70-80 سال 100 سال از بین رفته. اما اگه آخرتمون از بین میره هیچ عددی رو نمیتونیم معرفی کنیم که چند برابر ضرر کردیم. از یک خطر عمرانه هزاران بار بیشتر، میلیون بار هم بیشتر، هیچ عددی نیست، بی نهایت. وقت جا نداری که آدم در باره علل انحرافش فکر بکنه و سعی کنه راه پیشگیریش رو یاد بگیری. و هر حال حالا چند تا نمونه هم از این جایی که امیر المومنین سلام الله علیه علل انحراف را به نحوی مستمر شیطان معرفی می کنند، مثل اون روایاتی را که قبل خوندیم بخونیم، بعد شاید خدا اگر حیاتی داد و توفیقی در باره اینها جای بحث و گفتگو زیاده، تا اندازه که خدا حیات بده و توفیق بده جای بحث داره. در خطبه اول نهج البلاغه اشاره می‌فرمایند که قبل از اینکه خدا انبیا را مبعوث بفرماید، مخصوصاً انبیای صاحب شریعت را که در بین اونایی که می‌شناسیم از حضرت نوح شروع می‌شه، قبل از اینکه انبیا مبعوث بشند مردم در گمراهی‌هایی بودند، در وضع بسیار بدی داشتند. اوصافی را ذکر می‌فرماید برای مردمی که قبل از بعثت انبیا دوران جاهلیت را سپری می‌کردند. حالا من همه شو نمی‌خونم، اون اندازه‌ایش که مربوط به معرفی این عامل هست عرض می‌کنم. می‌فرماید وجتالت هم الشیاطین عن معرفته و اقتطعت هم عن عبادته. ترجمه تحت لفظیش اینه که شیاطین، تنها یک شیطان هم نیست، می‌فرماید شیاطین این مردم را اونچنان احاطه کرده بوده و اونها را مدیریت می‌کرده که باعث شده اصلا معرفت خدا را فراموش کنند. که خدایی هم هست، باید او را شناخت، او بر ما حقی داره، او خالق ماست. اصلا اینا از ذهنشون بردن. الحمدلله این زمان که اینجور مصداق نداره در دنیا که آدمی پیدا بشه که یادش نباشه که خدایی هم هست و منورش اینا. اون زمان ها اینجور بوده، قبل از بعثت انبیا مردم در یه همچه حالتی بودن که اونچنان مشغول یک کارایی بودن، سرگرم بودن، که شناخت خدا را هم فراموش کرده بودن. این از لحاظ فکری و نظری توجه قلبی نداشتن، فکر نمی کردن، در این باره مغزشون رو به کار نمی گرفتن. از لحاظ عملی هم فکر عبادت و بندگی خدا نبودن، انگیزه اینا داشتن برای عبادت. گرسنه‌شون بود، فکر غذا بودن، لباس احتیاج داشتن، فکر تهیه لباس بودن و چیزهای دیگری. اما اینکه عبادت تو خدا بکنن همچنین انگیزه ای نداشت. علت چه بود که وقتطعت هم عن عبادتی، شیاطین اینها را از عبادت خدا بریده بودن، اینا رو جدا کرده بوده، کاری کرده بوده، این اصلا فکر بندگی خدا نیفت. پس هم راجع به شناخت خدا اینها انگیزه ای نداشتن و غافل بودن، و هم در مقام عمل برای پرستش و اطاعت خدا توجهی نداشتن. این وضع مردم. البته و لوازم شیلام را ذکر فرموده که چجور بودن اینا. من اوناش دیگه نمیخوام که خیلی وقت شما گرفته نشه. یکی دوتا دیگه نمونه هم از نهج البلاغه از جای دیگهش براتون بخونم. این خطبه اول بود که اون چه انسان را از شناخت و پرستش خدا، چون ملاک سعادت ما همین دوتاست، اول از نظر فکر و ذهن و قلبمون خدا شناس باشیم، از لحاظ عمل هم اطاعت خدا. شیاطین باعث میشدن این دو چیز از ما بگیره، توجه به خدا را داشته باشد، فکر خدا شناسی نباشد. اجتالت هم شیاطین ان معرفته. در مقام عمل هم وقتطعت هم ان عبادته. با عبادت و اطاعت خدا سر و کاری نداشتن، بریده شده مونه اینا. حالا اینو داشته باشید تا نظائرش هم پیدا کنیم ببینیم مجموعا چی استفاده میشه. در خطبه دوم باز درباره کسانی که راههای انحرافی پیش گرفتن و بدبخت شدن بیاناتی داره که من اون تیکه هایش که مربوط به این است که علل این انحراف را، نقطه انحراف را بیان میکنه اونو یادداشت کردم، ولی خود خطبه خطبه نسبتا مفصل است. اطاع الشیطان فسلکوا مسالکه و وردوا مناهله بهم صارت اعلامه و قام لواؤه. این منحرفین اینها راه های شیطان را دنبال کردند، همون راهی رو که شیطان پیش پاشون میگذاشت وارد اون راه ها میشدن، از اون راه ها میرفتند. و ورد و مناهله، مناهله اینا امروز اینجور لغت ها در عرف ما اینا خیلی جایگاهی نداریم. در اون زمان ها به خصوص زمانی که مردم در یک بیابان قفری زندگی میکردن، آب کم بود، مدت راه های طولانی باید بپیدایند تا یه جایی برای آب پیدا کنند، واحه هایی بودیم که آب باران اینا جمع میشد، اینا هجوم میآوردن، خودشون و گلهشون و اینا میرفتن از اون آب استفاده میکردن تا یه فرصت دیگری یه جایی آبشخور دیگری بیداش. آب لوله کشی و اینا خیلی دم دستشون نبود. این آبشخورایی که آب جمع میشد توشون میرفتن حالا اینا رو میگفتن منحله. منحله این جایی که آب جمع میشه، دورش جمع میشه، از اون میخورن، رفتشی میکنن، گوسفنداشون، شتراشون آب میدن. و عرب های بادیه‌نشین زندگیشون عموما همینجورا بود، باید بگردن تو بیابونا یه جایی آبشخوری پیدا کنن، یک حالا یه چند روزی مثلا از آبش استفاده کنن. چون این فرهنگشون این بود، ذهنیتشون این که اصلا زندگی آدم باید بگرده یه جایی پیدا کنه برای آب بخوره، گوسنداش آب بده. میگه شیطان یک آبشخورهایی رو به اینا نشون میداد که موافق خواست خودشو باشه. اینایی که منحرف شدن و به این بدبختی افتادن مال این بود که دنبال اون آبشخورهایی رفتن که شیطان معرفی میکرد. ورد و این ورده هم معمولا در همین جاها به کار می بودن، وقت وارد آبشخور می شد می گفتن ورده. بیشترین استعمال اینجور کلمات در یه همچه جاهایی، مثلا در این مجلسی معمولا نمی گفتن ورده، وارد مجلس می گفتن دخله. ورده و اینا رو معمولا در همین جایی که وقتی میرن سر آب، سر یک شریعه، سر یک آبشخوری مثلا اینجا میبین. میفرماد مردمی بودن که وقتی راه را گم میکردن، راهی رو که شیطان بهشون نشون میداد میرفته. اینا خیلی احتیاج داشتن برن که تو این بیابون ها بگردن، از اینجا به اونجا باید راه رو شناسایی کنن. شناخت راه خیلی مهم بود برایشون. و باز همینطور که میدونید در تاریخ علوم میگن ستاره شناسی از اولش از اینجا پیدا شد، که کسانی شبها هم مجبور بودن تو بیابونا حرکت کنن، از جایی به جایی برن، راه نمیتونستن تشخیص بدن، سعی کردن این ستاره ها رو نشون بکنن، یعنی اینکه راست راه سمت مقصد را فراموش نکنن. کم کم این انگیزه شد برای اینکه بشناسن ستاره ها و شکل هایی که در آسمان هست و اینا، و کسانی دنبال کردن تا علم ستاره شناسی حاصل کنیم. علت اینکه علم پدید اومد احتیاجی داشت که شب روها به شناخت ستاره ها داشته. قرآن هم از یکی از فواید ستاره ها میفرماد و به نجوم هم یهتدون. یکی از فواید ستاره ها اینه که راه را باش پیدا میکنه. به هر حال شناختن راه و شناختن آبشخورها و جایی که آب تمیزی جا به سالمی موشه استفاده کنند، اینا برای اونا خیلی مهم بود و اینا وارد فرهنگشون بود این مفاهیم. برای ما الان خیلی اینا معنی نمیده که آدم آبشخور وارد بشه یعنی چی، اون تعجب میکنه این چه تعبیریه. اما اونا اصلا زندگیشون بدون آبشخور نمیشد، بدون اینکه این راه های طولانی رو بپیمایند تا برسن به آب کارشون نمیداشت، حیاتشون ادامه پیدا نمی. به هر حال جناب شیطان این نقش را بازی میکنه برای انسان ها، که بهشون میگه شما که دنبال راه میگردید بیاد من نشون میدم. مسالکی رو نشون میده به انسان. شیخ اون رام انسان هم دنبال راه میگردن، اطاعت او میکنن، از اون راهی که او میگه میرن. موقع تشنگیشون هم میخوان وارد آبی بشن، از اون میگه بیاید من اون آبشخورهایی رو که شما احتیاج دارید بهتون نشون میده. اون آبشخورها این رو نشون میده که نتیجهش چیزی باشه که او میخواد. خب وقتی این حال از راه های شیطان پیروی میکنن، از آبشخورهای شیطان مینوشن، اینا میشن پرچمدار راه شیطان. اینا وقتی این راه رو میشنن، اینا خودشون میشن راهشناس دیگه. شیطان راه رو نشون میده، اینا میرن از این راه. بالاخره اینجا هم یه جاذبه هایی داره که میرن. اینجور نیست که حالا شیطان میگه بیاید اونا بگن چشم. یه جاذبه هایی داره. حالا کم کم شاید از بحث های بعدی استفاده بکنیم که چطور میشه که وقتی شیطان دعوت میکنه دیگران قبول میکنن دعوتش را ازش. اطاعت اینها از شیطان در پیمودن راهی که اون نشون میده و ورود در آبشخوری که اون معرفی میکنه، باعث میشه که پرچمهای شیطان به حرکت در بیاد و رونق پیدا کنه، برافراشته بشه. سارت بهم اعلامه، پرچمهای شیطان به وسیله این کسایی که اون راه رفتن ساری میشه در جامعه و مورد توجه قرار میگیره. و قام لواءه، پرچم او بلند میشه و برافراشته میشه، معروف میشه مردم دنبال اون راه میره. پس یکی از عواملی که یکی یا بر حال حالا تعبیری یکی مناسب تره، چون دوتا عاملت قبلا خون نمیدنیم. یکی از عوامل انحراف اینه که آدم دنبال راه‌هایی بره که شیطان بهش معرفی میکنه. حالا سوالاتی مطرح میشه، ما چطور بفهمیم این راه راه شیطان است یا راه خداست؟ چه کنیم که ما خودمون عامل شیطان نشیم، باعث رونق راه شیطان نشیم؟ این بماند انشاءالله بحثای بعد شاید کمک بکنیم به پاسخ اینا. در خطبه هفتم باز درباره منحرفین امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید: اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا. و اتخذهم له اشراکا. وقتی صحبت این شد که یعنی طبعا وقتی میگن آدم این جایی میخواد برن ممکنه بعضی راه ها راه کج باشه، انحرافی باشه، خطرناک باشه، میخواد راه سالم مطمئن پیدا بکنه. خب همین سوال که من مطرح کردم که از کجا ما بفهمیم این راه درسته یا نه، اینا اصلا ملاک شناسایی راه صحیح و ناصحیح را دعوت شیطان قرار داده. حالا ولو ندرستن این شیطان است و به عنوان راه شیطان ازش به تبعیت نکردن، اما اونی که در واقع تعیین کننده بود و میتونست اثر بگذاره این شیطان بود. اینا ملاک شناختشون را شیطان قرار داده. اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا. یه معامله طرفینی بود، اینا شیطان رو ملاک عب قرار دادن، شیطان هم اینا رو شریک خودش قرار داد. مزدی که شما گرفتید از این که از من تبعیت کردید، حرف من رو میشنوید، اگه شما هم شریک من باشید، من هر جا رفتم شما هم با منید، من شما رو رها نمی کنم، شما رفیق من. خود اینا شدن دام شیطان. اینا میتونید مسئله شد در ذهنتون تصور کنید که چجور میشه آدم بشه خودش دام شیطان میشه. یعنی باید یک ظاهر فریبندهی داشته باشه تا بشه دام. دام یک ظاهر فریبندهی باشه، یه چیزی باید باشه که جاذبه داشته باشه. پرنده هم که میافتن توی دامی اون دانه را میبینن که میرن سراغ دام، بلا تو هر دامی که نمیرن. ماهی ها هم که به دام میفتن همینه، ما که سید ماهی هم میکنن یه چیزی که برای ماهی جاذبه داشته باشه نشون میدن تا اینکه بیاد بیفته به دام. چی کار میکنه شیطان که یک کسانی خودشون میشن دام شیطان؟ یعنی ظاهر اونها رو اونچنان آرایش میده، جذاب قرار میده که دیگران فریبشون رو میخوره. این کار شیطان دست اونا میده تا بتونن دام بشن برای دیگران. ولی بی خود که کسی به دام کسی نمیافته. وقتی اینطور شد، این معامله بین شیطان و اینا اتفاق افتاد و اینا خودشون شدن دام شیطان، این جناب شیطان میاد توی این دام و در کنار اینها و در دلهای اینها تخم گذاری میکنه. تعبیر امیرالمومنین است: فباض و فرخ فی قلوبهم فی صدورهم. اینجا میشه لانه شیطان. سینه این آقایی که ظاهر فریبنده پیدا کرده و خودش روش دام که دیگران فریب او را بخورند، شیطان میاد جای خوشی پیدا میکنه تو اینجا تخم گذاری میکنه. اینجا شیطان پرورش پیدا میکنه، جوجه میشه. تعبیر امیرالمومنین فباض و فرخه. فرخه یعنی جوجه کشی. شاید کسایی که شرای عربی رفتن مکه و اینا دیدن توی چیزا توش جلو رستوران ها و جایی که مرغ بریان و اینا میفشن و اینا فرخ می‌نویسن. فرخه یعنی جوجه کشی کرد، جوجه پرورش کرد. شیطان اومد تو سینه های اینا تخم گذاشت، تخم ها کم کم رشد کرده، جوجه شده. و دب و درج فی حجورهن، در این جوجه ها در دامن این اشخاص پرورش پیدا کرده و رشد کرده. حجور یعنی دامن. تو قرآن هم داریم تعبیر حجور. کار به اونجا میرسید، سینه اینا شد لانه شیطان، دامن اینا شد پرورشگاه بچه شیطان ها. بچه شیطان ها تو دامن اینا پرورش پیدا میکنن، رشد میکنن. بعد بالاتر، حالا این تعبیر بنده هست، شاید هم ناقص باشه، اما حالا اینجور من میفهمم، اصلا یه نوع اتحاد پیدا میکنن با اینا. خود شیطان با این شخص میشه شیطان. عجیب نیست ها، قرآن هم میفرماد شیاطین الانس والجن. شیاطین الانس یعنی میگه بعضی آدم ها خودشون شیطانن. یک ابلیس داریم، یک قبیل ابلیس داریم که اونام جنیانن و از سنخ خودش هستن. انهو یراکم هو، یعنی ابلیس، و قبیله دار و دستش، دار و دست های جنیش. من حیث لا ترونه ها، اونا شما رو میبینند جوری که شما اونا رو نمیبینید. این یه جوره، یکی نه شیاطین انسان با شما میبینید. اگه بنده بگن اگه خودم نباشم، شیاطین الانسان با شما محشوریم. وقتی به اینجا رسید، فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم. این آقای شیطان به وسیله این دوستانی که تربیت کرد و باشون دوست شد و اینا، اصلا اینا میشن چشم و گوش شیطان. نظر به اعینهم، با چشم اینا میبیند. یعنی این نگاهی که این انسان داره میکنه، این چه شیطان است که از راه چشم این داره نگاه میکنه. و نطق به السنتهم، گاهی بعضی انسان ها حرف که میزنن، این زبان حرف شیطان است که به زبان این جاری میشه. یعنی این شخص اونچنان در شیطان محو شده، تسلیم شده. به یک تعبیر عامیانه من از عقل خودم گفتم با اون اتحاد پیدا کرد. یه حرف که میزنه شیطان داره حرف میزنه. حتی نگاه که میکنه شیطان است که از چشم این داره نگاه میکنه. این تعبیر امیرالمومنین است، شعری نیست که بنده گفته باشه. فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، با زمان اینها سخن میگه. یعنی آدم باید احتمال بده بعضی حرفهای فریبندهی که میشنوه، این حرف ها حرف این آدم نیست، این شیطان است که از این زبان داره سخن میگه. نطق به السنتهم. فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل. اون وقت هست که دیگه هر لغزشگاهی رو بخواد اینا رو میبردشون و هر گناه بزرگی رو بخواد به دست اینا مرتکب میشه. این هم یک نمونه از این که عامل انحراف را شیطان معرفی. حالا اگر توفیقی شد بعد عرض میکنم ارتباط این عوامل با هم چگونه میشه. در خطبه دهم، اینجا در دو مورد خاص، یعنی شاید یه مورد هم بوده، هر دوش مربوط به جنگ جمله، امیرالمومنین میفرماید شیطان اینجا به خصوص در مقابل من و یارانم سفارایی کرد. هر چه نیرو داشت جمع کرد، هر چه توان داشت به کار گرفت برای اینکه این فتنه را بپا کند. الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. راجب اصحاب جمل داره میفهمه، میگه این که شما اومدید اینجا این جنگ رو انداختی، این شیطان است که تمام سپاهیانش و لشکریانش رو فرا خونده و شما رو به اینجا کشوندیم. بعد اشاره میکنه که درست شیطان همه اینا را علیه من بسیج کرده، تمام قوا و نیروهاش را، ولی من فریب شیطان را نمیخورم. دیگران ممکن است، در میان شما ممکنه کسانی باشند فریب بخورند، اما ان معی لبصیرتی، خدا یک بصیرتی به من داده که من فریب شیطان را نمیخورم. ما لبست على نفسي ولا لبس علي، نه خودم عمدن اشتباه کاری میکنم، کار را بر خودم مشتبه میکنم، چون آدمیزاد این هنرم رو داره. موجود عجیبی خدا آفریده. گاهی آدم وقتی یه چیزی دلش میخواد، ناخودآگاه در اون گوشه های دلش یه چیزی از خودش هم خیلی توجه نداره، ولی عامل قویه، خیلی دلش میخواد، ناخودآگاه میاد توجیه میکنه براش، میگه من که این کار میکنم به خاطر این وظیفه شرعی است، اسلام در خطره، اگر نکنم زمین و آسمان به هم میاد. تنهایی نیست که من دلم میخواد، اصل اساس همونه، اما اون چنان بر خودش کار را مشتبه میکنه که خودش هم گاهی شک میکنه. حالا ما گفتیم اینا، ولی مثل این که بیچیز هم نیست واقعا. مثل اون کسی که داد زد که آی دزده و اینا، مردم دویدن کو و کجا و این حرفا، خودش هم دنبال اینا میدوید و گفت آی دزده، بعد مواظب بود که کسی ازش پولش مثلا نگیره، با اینکه اصلا این دروغ خودش ساخته بود، دزده چیز نبود، اما از بس گفت و راه افتاد و شعار داد، خودش هم شک کرد که واقعا شاید دوست باشه. گاهی آدمیزاد اینجور میشه، وقتی یه چیزی دلش میخواد در مقام توجیهش برمیاد، اولش خودش هم میدونه داره کلک میزنه و برای فریب دادن دیگرانی، ولی کم کم پیش میگه شاید هم همینطور باشه، خودش هم کم کم باورش میشه، امر بر خودش هم مشتبه میشه. امیر المومنین می‌فرماید من به واسطه بصیرتی که خدا بهم داده، نه خودم خودم را گول زدم و نه کسی من را گول زد، امر را بر من مشتبه کرد. ما لبست على نفسی ولا لبس علی، نه خودم خودم را فریب دادم، کار را بر خودم مشتبه کردم، و نه اینکه کسانی توانستند امر بر من مشتبه کنند و وظیفه ما عوضی به من نشون میدن. اینی لعلا بصیرتی. راجع به همین مسئله در یه جای دیگه میفرماید الا و ان الشیطان قد ذمر حزبه. ذمر هم از اون واژه هاییست که ما معادلش در فارسی بنده حالا بلد نیست. گاهی شده آدم مثلا بزرگترها، پدر مثلا یا بزرگ فامیل یا مثلا معلم سری کلاس، بچه ها رو میخواد وادار کنه میگه یه کاری انجام بدن، گاهی به زبان تشویق میگه، گاهی سرزنش شده میکنه، یه چاشنی سرزنش هم قاطی میکنه به حرفاش، بی ارزه ها آخه چرا مثلا مشکوتون رو بد نمیشتید درس نخوندید، این چاشنی سرزنش که بهش میشه در عربی تعبیر میکنن به تدمیر. ذمره یعنی کسی رو وادار به یک کاری کرد با چاشنی سرزنش، ملامت. علامه ان شیطان قد ذمره حزبه، این اطرافیانش و طرفدارانش رو دعوت کرد، فریاد زد، همه رو جمع کرد و با لسان ملامت گفت چرا بیکار نشستید، چرا حرکت نمی کنید؟ خوب تحریکشون کرد به اینکه بیان جنگ جمل رو راه بیندازن. مستجلب جلبه، همه این کسانی که تحت اختیارش بودن، سپاهیانش، اینا رو دعوت کرد. لیعود الحق و الى اوطانه و یرجع الباطل و الى نصابه. آدم وقتی خیلی جوان میشه نمیدونه با عینک بهتر میبینه یا بی عینک، اینا از غرور جوانیست. شیطان همه سپاهیانش رو دعوت کرد. میدونید هدفش چی بود؟ هدفش این بود که اون حقی که پامال شده بود و حالا به وسیله حکومت علی میخواست احیا بشه، نگذاره این حق احیا بشه، حق برگرده به باطل سابق. لیعود الحق و مانع بشه از این که حق به جایگاه خودش برگرده و باطل به نصاب خودش برسند. یعنی کاملا روشن میشه حق کجاست، باطل کجاست، تا مردم فریب نخورن و حق و باطل رو با هم خلط نکنن. شیطان میخواد یک کاری بکنه که باطل حق بر نگرده، به کرسی ننشینه تعبیر خودمون، و همچنان اون باطلی که قبلا بود اون باطل ادامه پیدا میکنه. همه این کار رو کرده برای این. ولی فکر نکنید من اشتباه کردم، من انبر من مشتبه شدیم. به دنبال همین، حالا مربوط به اینجا نیست، به این استشهاد بنده، ولی تعبیر عجیبی دارد که میفرماید من شب از بس فکر کردم در این باره خوابم نبرد که واقعا با شما باید بجنگم یا نه. این آخر طلحه و زبیر هستن، بگی پسرمه خودشه، یکی از اصحاب بزرگ هستن، اینا اصحاب شورایی بودن که خلیفه میباید تعیین بکنن، اینا شوخی نیست که عایشه همسر پیغمبر هست، مسئله شوخی نیست. حالا این طرف یکی، یعنی اونا سه نفرن، اتفاقا بعضی اصحاب بصری ها اومدن همینو گفتن، گفتن آقا ما قبول داریم شما پسر عموی پیغمبرید و پیغمبرم به شما علاقه داشت، اما شما یه نفری در مقابلت، اونا هم اصحاب پیغمبرن، همسر پیغمبرن، از کجا بفهمیم حرف شما درسته و اونا برش؟ حساب هم باشه اونا جلو هستن، اونا سه برابر شما هستن. حضرت باید بینه چه تنگنایی بوده برای قانع کردن اصحاب خودش که حالا برن به جنگت با اینا. می فهمند خیال نکنید من همینجوری تصمیم می گرفتم، شب تا صبح فکر کردم خوابم نبرد، رسیدم به این نتیجه که یا باید به دین پیغمبر اسلام کافر بشم یا با اینا بجنگم. به اینجا رسیدم و تصمیم گرفتم که در جنگ جمل شرکت کنم. در دو جا نهج البلاغه این مطلب به دو بیان ذکر شده که من برای تصمیم گیری برای جنگیدن با اصحاب جمل شب تا صبح خوابم نبود و به این نتیجه رسیدم که اگر این کار رو نکنم در واقع الجحود به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله. ببینید علی چقدر مظلوم بود. حالا این برای یاران خودش داره اینجور بیان میکنه. اینا نمونه هایی بود که صریحا عامل انحراف و لغزش و خطا را شیطان معرفی میکنه. من بخوام وارد بحث های جزئیش بشم دیگه خیلی طول میکشه، شما هم خسته میشید. اگه حیاتی بود انشالله ادامه بحث جلسه آینده.